نامه بنویسیم بریم یه جایی هم جمع بشیم ببینن فیلم بگیریم ویدیو پخش کنیم نمیدونم پلاکاردی رو نشون بدیم حالا مجلس دولت سازمان بازنشسته جای دیگه است.
پس اعتراض میتونه شکلی از مطالبه گری باشه،
ابزاری یا شکلی از مطالبه گری. معادل کلمه بزرگ و وسیع مثل مطالبه گری نیست. شما گاهی ممکنه حتی یه نماینده مجلس هم وقتی میره پشت تریبون از وزیر یا از یه سیستم اجرایی مطالبه گر میشه، اصلا سوال قانونی نماینده های مجلس از وزرا یا رئیس جمهور یعنی چی؟ یعنی که یه مطالبه ای دارن من یا حتی طرح استیزا. بنابراین مطالبه گری اشکال مختلف داره و محتواهای در واقع مختلف داره. طبیعتا ما هرچه بتونیم مطالبه گری در هر نوعش قانونمند باشه، یعنی اعتراضم هم در قانون اساسی ما هم در قوانین دیگه و فرمایشات مسئولین و بزرگان نظام اعتراض به رسمیت شناخته شده هم داریم. شما میتونید برید یه جای اعتراض کنید، مجوز بگیرید، بگید من راجع به فلان موضوع اعتراض. ولی شکل خشن، شکل نابهنجار، شکل خشونت آمیز و شکل در واقع خارج از مقررات و قوانین و هنجار شکنانش، اون چیزیه که میگیم آقا مثلا موقعی گاردی وجود داشته باشه که آقای ممکنه منجر مثلا به اختلال در رفت آمد بشه، اختلال در امنیت جامعه بشه. این شکل در واقع ناپسنده و الا اعتراض هم بارها ما شنیدیم که اعتراض امر پسندیه. حالا اعتراض از سطح کوچک صنفی میتونه باشه تا در موضوعات مختلف. در واقع مختلف. بنابراین هر چی بتونیم اون نهادهای واسط رو ما داشته باشیم و تقویت کنیم، باز این مطالبه گری هم از کدم دیگه شاید اصلا منجر به اون اعتراض هم
نشه
و حالا سطوح بالاترش که دیگه هیچ. هرچی ما فکر کنیم که مثلا توجه نکنیم، بی تفاوت بگذاریم، شاید هم در یه مقطعی فکر کنیم این مطالبه دیگه فروکش کرد، ولی این آتش زیره خاکستر میمونه. بنابراین اون نهاد و صنف و اون مجموعه‌ای که مسئولیت داره و باید پاسخگو باشه میتونه خیلی شکل دهی قشنگی داره. یه بخشیش که حالا هر شکلش رو در نظر بگیره باید از چارچوب قانون باشه دیگه. مثلا من شعاره کردم دیگه، شما فرمودید دیگه، بالاخره این شما نمیتونی که بری مثلا مجلس رو استنتاق کنی. خب من نماینده مجلس میخوام این مشکلی رو مثلا توی اجرا حل کنم، بله اگه بردارم یه تلفنی زنگ بزنم به عنوان منفعت عمومی اشکال نداره، ولی اگه بگم آقا اینو این میاد این کار کن، همون نماینده متهم میشه. چرا نماینده ها در استان ها تمایل دارن و برنامه‌شونه که مثلا آخر هفته رو برگردن به حوزه‌های انتخابیشون؟ به دلیل اینکه بتونن در واقع به اون مطالبات جواب
رسیدگی.
من مدلم و پیشنهادم برای مطالبه گری صحیح، برای مطالبه گری منتج به نتیجه،
بله،
معطوف به هدف، نهادسازیه. اگه ما نهادهای میانجی داشته باشیم واقعا هر دو طرف راضی میشن. الان شما ببینید بعضی موقع من واقعا دیدم و بعضی موقع مثلا یه نماینده 45 دقیقه رو پا ایستاده داره جواب میده، وظیفه‌ش هم هست و منتی هم نداره، ولی این میگه اینجوری میگه، به همه مجبوره بگه
پاسخ بده،
چشم میگه چشم ببین،
رسیدگی
میکنه، ولی ما میدونیم اتفاقی
نمیفته،
مطلوب این حداقل نمیفته.
بله. خب برخی معتقدن که مطالبه گری درست از مصادیق امر به معروفه. نهادینه سازی تفکر مطالبه گری هم در مردم هم در نمایندگان مجلس به پیشرفت جامعه کمک میکنه. پس آقای دکتر، ما از مطالبه گری صحبت کردیم، از نمایندگان مجلس، از مردم، از افکار عمومی، پس میشه گفتش که این مطالبه گریه فقط نباید از طرف مردم صورت بگیره، ممکنه نماینده مجلس هم مطالبه گر باشه، مطالبه ای داشته باشه و از مردم در واقع درخواست هایی داشته باشه. به قول شما باید این مطالبه گریه دو سوه و دو طرفه باشه. خیلی سپاسگزارم از صحبت امروز شما. هم در برنامه انتخاب آینده بسیار استفاده کردیم. آقای دکتر طالبی نژاد گرامی، به امید انتخاب اصلح توسط تک تک هموطنان و خود ما.
انشالله با کمک شما و با مشارکت مردم انشالله این اتفاق خواهد افتاد.
سپاسگزارم. به اتفاق شما با شنوندگان عزیز انتخاب آینده خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.
یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خوانده
ماندن به پای ایران صبور ماندن به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوسه ای نشاندن ایران ایران تپش دل قرار جانم ایران ایران نام پاک تو بر
رادیو سلامت دانش نشاط آرامش موج افن ردیف 102 مگاهرتز
من در اثر تصادف مرگ نفسی شدم. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
من قدرت الله کاکا هستم، تو دادم دو ماه پیش نمیدونم چی شد سردرد گرفتم، حالتم تعب و گرفتم، رفتم دکتر، هپاتیت یا زردی نمیدونم، الان 3 ماه کشیده، بعد دیگه تا اینجا اومدم، رفتم به لقمان، از لقمان اومدم اینجا. اینجا ما آقای دکتر ربانی هستشون درد نکنه.
یه جمله میخواییم بگین به اون خانواده که کبد عزیزشو پیوند زده.
از خدا میخوام هرچی خانوادش به من خدا حاجتشون رو بده، هیچ موقع دوتار گرفتار یا بیماری نشنه اونم.
قاسم هستم، سرپرستار بخش پیوند اعضا، الان در حال حاضر تو بخش آی سی وی کبد هستیم. بربالین بیمار آقای قدرت الله کاکا 63 ساله روز 8 بعد از جراحی پیوند کبد توسط دکتر ربانی. خدا رو شکر آقای کاکا وضعیت استیبلی دارن، تب ندارن، علائم حیاتی استیبل، هوشیار و بیدار و آزمایشاشون هم خوبه و همودینامیک استیبلی دارن، فعلا وضعیتشون خوبه. یه سری آموزش ها رو دادیم در مورد وضعیت در واقع راه رفتنشون، اینکه وضعیت اجابت مزاجشون برقرار بشه و اینکه سرفه کنن، این ترشحات تنفسشون تخلیه بشه برای پیشگیری از عفونت ریه و یه سری اتصالات دارن. در مورد این اتصالات آموزش هایی رو بهشون دادیم که اتصالات برای چیه، درنجکسونه برای تخلیه ترشحات محل عمله، ورید مرکزیشونه برای استرام تراپی دارو درمانیه و سوندژی که داشتن، البته سوندژشون رو کشیدیم و خودشون الان به راحتی از تخت پایین میان و برای دفع ادرار و متو در واقع از تخت پایین میان، مشکلی ندارن. خدا رو شکر فعلا وضعیت قابل قبول و لذت بخشی.
در ایران سالانه 3000 مرگ مغزی قابل اهدا اتفاق میفته. هر فرد مرگ مغزی میتونه 53 نفر رو از معلولیت و 8 نفر رو با اهدای اعضای حیاتی خودش از مرگ حتمی نجات بده.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
بین آسمون و پرواز فاصله فقط یه باله، خیلی ها میگن دروغه، خیلی ها میگن محاله، بین خاک و دل دریا فاصله فقط یه موجه، قله ها بلندن اما گاهی خاکم خود آجه، شب و لحظه های تردید یه ستاره چشم راه، همیشه خورشید روشن آخر شب سیاه، میشه کینه ها رو خط زد با ترانه های پیوند، میشه گریه ها رو پاک کرد با ترنمه
وقتی که ما یه عضو از عزیزمون که تو شرایط مرگ مغزی هستش اهدا میکنیم و یه زندگی به یه عزیزی به یه خانواده میبخشیم، انقدر خودمون دچار شور و شعف میشیم که حتی فکر میکنیم که عزیز خودمون همچنان زنده است. مواردو میتونم اینطوری خدمتتون بگم که یه مورد آقای 32 ساله داشتیم، یک مورد آقای 29 ساله داشتیم، 4 تا بچه داشت و ما همه براش خیلی خوشحال شدیم. یه آقای 22 ساله داشتیم و یک آقای 55 ساله که وکیل بودن، ایشون شکر خدا پیوند خوبی انجام دادن و الان هم همشون دارن با حال خوب شرایط زندگی رو سپری میکنن و با ما در تماس هستن و ما از شنیدن صداشون واقعا لذت میبریم و احساس آرامش و خوشحالی داریم. خوشحالی ما قطعا سرچشمه از اون خانواده های عزیزی بوده که تونستن از این ودیعه خدا، این امانت خدا که به دستشون سپرده به گذشتن و این شادی و شور و شعف و به اون خانواده به کادر درمان دادن و حتی چشمای امیدواری کسای دیگه‌ای رو هم به این شرایط امیدوار کردن که بتونن اونها هم از این شرایط استفاده کنن، اگه براشون پیوند از مرگ مغزی بود استفاده کنن و ادامه زندگی رو داشته باشن.
کارت اهدای عضو یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
فقط رادیو سلامت در حوزه فرهنگ اهدای عضو فعالیت نمی کنه. خیلی از تهیه کننده های خوب تلویزیون در شبکه های مختلف در این امر جلودار هستند، از جمله آقای دکتر فرشاد شکیبی به همراه همسرشون که تهیه کننده برنامه های چون شوک، جریان، شبهای فوتبالی و امضا هستند. آقای دکتر شکیبی خدمتتون سلام عرض میکنم.
محبت داریم، بزرگوارین، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر چی شد که توی این راه قدم گذاشتید و جزء سفیران اهدای عضو شدید؟
خدمتتون عرض کنم که به هر حال در حوزه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و موضوعات مختلف اجتماعی من سالها فعالیت می‌کردم و مستندهای خاص تو حوزه‌های مختلف کار کردم. اتفاقا اینکه دغدغه‌های من همیشه بحث اهدای عضو بوده. اتفاقا در سری مجموعه‌های شوک ما الان دو قسمت رو به بحث اهدای عضو در حقیقت اختصاص دادیم. کیس‌های بسیار جالب، تاثیرگذار و به نظر من که خیلی میتونه کمک کنه به فرهنگ سازی در حوزه اهدای عضو. به هر حال این حوزه‌ای که هر کسی وظیفه داره که توش قدم برداره و خدمت کنه دیگه. به هر حال کل یه مطلب.
شما با همسرتون خانم دکتر آیا کارت اهدای عضو دارید؟
والا امروز اومدیم بگیریم دیگه، باعث افتخاره.
به نظرتون آقای دکتر شکیبی خانواده هایی که با اون شرایطی که عزیزی رو از دست دادن اجازه میدن که اعضای بدن عزیزشون اهدا بشه چگونه هستند؟ دیدگاه شما نسبت به این خانواده ها چیه؟
والا تقریبا همیشه به نظر من بهترین و بزرگترین کار یه نگاه آمیخته به احترامه، یه نگاه گذشت و فداکاری و عشق و محبته. این نگاه به نظر من میتونه بسیار تاثیرگذار باشه تو جامعه و من دعوت میکنم از همه کسایی که کارت اهدای عضو ندارن بیان تو این داستان شرکت بکنن و استفاده کنن از این رحمت خدا. به نظر من
همسر آقای دکتر شکیبی خانم دکتر جواهری هم در کنار ما هستن. خانم دکتر سلام.
سلام، عرض ادب خدمت شما.
خانم دکتر شما هم این کارت اهدای عضو بگیرید؟
بله 100%، با استقبال فراوان.
خانم دکتر به نظر شما تا چه حد توی این سالهای اخیر اختلاف بین کما و مرگ مغزی برای مردم ما روشن شده؟
تقریبا 60-70% معلومه، بیشتری ها میدونن دیگه، خیلی برشون روشن شده و من خودم هم میگم الان خیلی دوست دارم این کار رو انجام بدم، برخلاف اینکه خیلی ها تو خانواده مخالفم.
توی این سالها به نظرتون رسانه ها در این حوزه تونستن مؤثر واقع بشن؟
بله.
همسر شما یکی از تهیه کنندگان خوب تلویزیونه و اشاره کردن آقای دکتر شکیبی که در برنامه های شوک دو قسمت رو به اهدای عضو اختصاص دادن. به نظر شما میتونه مؤثر باشه؟
بله 100%.
صحبتی دارین با خانواده هایی که بیمار دچار مرگ مغزی روی تخت دارن ولی هنوز دو دل هستن برای اهدای عضوش؟
بله 100%. خیلی دوست ندارن این کارو کنن ولی به نظر من بهترین کاره، چون حداقل بعد از مرگ اون اگه قلبشون رو در اون بدن یه نفر دیگه بذارن، اون قلب مدت ها میتونه برای اون خانواده بتپه و به نظر من خیلی کار قشنگه.
از شما خیلی متشکرم خانم دکتر.
منم متشکرم. قربان.
که بر ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
یک نفر دارد که دست و پای دائم
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
هنرمندان کشورمون در فرهنگ اهدای عضو پیش قدم هستند و یکی از این عزیزان آقای بهزاد خدابیسی، چهره ناماشنای تئاتر و تلویزیون هستند. آقای خدابیسی سلام.
سلام، حال شما خوبه؟ خوب هستی؟
آقای خدابیسی میبینم که به سلامتتون اهمیت میدین، اهل تغذیه سالمید، ما هم شبکه رادیوی سلامتیم. رعایت سبک زندگی چقدر میتونه موثر باشه؟
خیلی خیلی زیاد. اینکه ما هنرمندان باید خودشون پیش قدم بشن در امور ورزشی و امور که به مردم جلودار این باشن که باید ورزش کرد.
کارت اهدای عضو این آقای خدابیسی؟
بله بله بله.
کی گرفتی؟
من چند سال پیش گرفتم و جالب اینه که من یه فیلمم سینماییم ساختم راجع به اصلا اهدای عضو.
اسمش چیه؟
دختران زمستان.
صحبت شما با مردمی که الان دارن صدای شما رو میشنون یا اون عزیزانی که روی تخت بیمارستان بیمار دچار مرگ مغزی دارن ولی دو دلن برای رضایت.
واقعا کشور ما کشوریه که تو این چند سال از سال 1394 تا الان میبینید که چقدر این مسئله، الان 60% مثلا کلیه ها از مرگ مغزی ها برداشت بهتر میشه. به همین خاطر خیلی مهمه که این روند، چون کسی که ما اول و البته باید توی مسئله راهنمای رانندگی و مسئله ترافیک و مسئله حمل و نقل یه مقدار اطلاعات بیشتری به مردم بدیم. مثلا سالی 4000 تا مرگ مغزی وجود داره. خب اگه این مرگ مغزی استفاده نشه، اینا همشون متاسفانه زیر خاک میره و هیچ میتونه قلب در سینه کسی دیگه بتپه و تمام 8 انسانو از مرگ نجات بده. به همین خاطر اول ما باید البته یک کاری که خیلی خیلی مهمه که به تلویزیون و رادیو خیلی مهمه که توی صنعت حمل و نقل ما مخصوصا رانندگی های ما بگم که خیلی مواظب باشن مردم. این همه در سال در ایران خیلی رقمش بالاست. به همین خاطر اول باید اون اصلاح بشه، بعد اگه حالا اون اتفاقاتی که دیگه غیر قابل پیش بینیه اونها همه اهدا بشن. این خیلی مهمه.
از شما خیلی متشکرم.
متشکرم، خواهش میکنم.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
به این عکس ها خیره شو
ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها.
نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره، ولی ایستادن فقط کار ماست. ما که قصمون قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید حقانی.
تاریخ 42 ساله حالا دوباره ورق می‌خورد.
بعد از ظهر با هواپیما ساعت 3 وارد بندر عباس شدم.
42 سال است نگارنده این دفترچه دیگر دست به قلم نزده. این نوشته ها از روزهایی میگوید که او با نامه جمعی از مردم جنوب کشور به امام خمینی نماینده یک استان میشود، برای آنکه به اوضاع سر و سامان دهد.
حجت الاسلام عباس متین، دوست شهید حقانی.
با توجه به شرایطی که ایشون داشت و با ایشون آشنا شده بودن، وضع منطقه را هم میدونست، امام هم دستور دادن همون روز بعدش از اخبار پخش شد که به عنوان نماینده ولی فقیه نماینده امام در استان هرمزگان منصوب شدن.
بندر عباس فقط مقصد مأموریتش نبود، از روزهای تبلیغ آنجا را می شناخت. روزهایی که به عنوان یک طلبه به نقاطی از کشور رفت که کسی پایش را به آنجا نمی گذاشت. اولین تجربهش از شهر بندر عباس مربوط به سالهای قبل از انقلاب است. سال 54 پایش به زندان باز شد. حکمش 12 سال بود. بعد از آزادی درباره دوران زندانش صحبت نکرد تا یک روز که همسرش یک مصاحبه تلویزیونی درباره او دید.
معصومه نعیمی، همسر شهید حقانی.
خیلی شکنجش کرد. مثلا ناخوناش 2 دفعه ناخوناش ریخته بود. از بس که کابل زده بودم پشت ناخون پرت می‌شده. پهلوش تمام تیکه تیکه هم تو کنده شده بود.
بعد از انقلاب دوباره راهی جنوب شد، این بار به عنوان امام جمعه شهر بندر عباس.
گوای سگانه ما از یک ایمانی برخوردار هستند که با این
که حالا امام جمعه بندر عباس شده، برای کمک به مردم از هر راهی خودش پیش قدم شد، از تأسیس صندوق قرض الحسنه تا جهاد سازندگی.
حسن شریفی، دوست شهید.
خب 35 کیلومتری بندر عباس ما آرد و برنج و روغن اینا بردیم بهشون دادیم، دیدیم سفرهشون پهنه. 35 کیلومتر از بندر عباس دورا. گفتم اینا چیه؟ گفت نونه. گفتم ایچر سیاه؟ گفت از سه خورمان جوشوندیم، آسک کردیم، کردیم آرد میکنیم. اینا شهید حقانی میفهمی؟ تو روستا آنن هر کاری از دستش بر میمد برای اینا میکرد.
غلام عباس زائری، نماینده مردم هرمزگان در دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی.
تو همون زمانی که امام جمعه بود برنامه هایی داشت برای کمک به فقرا، برنامه هایی داشت برای ارتباطات با گروه های مختلف. همه اینا زمینه ساخت که توجه بسیاری جلب بشه با آقای حقانی.
معصومه نعیمی، همسر شهید حقانی.
الان قدیمی‌هاش و پیرمرداشون همه میشناسنش آقای حقانی که چقدر به بندر عباس خدمت کرد.
همین اقدامات او و مردمیاریش در جنوب باعث می‌شود مردم بندر عباس سال 59 او را به عنوان اولین نماینده خود راهی صحنه مجلس کنند.
سخنرانی شهید حقانی
در مرداد 1359.
مجلس به تو مسلم باید تابع خط و خط مشی امام باشد.
پایش که به اینجا باز شد، حضورش پررنگ‌تر هم شد. یادداشت‌های روزانه آقای نماینده نشانه ایست از حضور فعالش در جلسات مجلس شورای اسلامی.
مرحوم هاشمی رفسنجانی:
یه عده‌ای از نماینده ها تو مجلس نقش اساسی دارن و مرحوم حقانی یکی از اونها بود که در کل در سیاست مجلس و گردش کار مجلس بسیار مؤثر بود.
رهبر معظم انقلاب:
با مرحوم شهید حقانی ما در یک کمیسیون بودیم، در کمیسیون امور دفاعی، و این شهید خصوصیات خیلی ممتازی رو در این کمیسیون از خودش نشون میداد. یکی از این خصوصیات پرکاری ایشون و علاقه زیادی بود که به کارهای مربوط به این کمیسیون داشت.
حقانی اما مجلس تنها حوزه فعالیتش نبود. او میخواست صدای انقلاب را به گوش کشورها برساند.
مردم ایران انعکاس انقلاب خود را در خارج مشاهده کنند.
اما در هفته تیر 1360 خبری آمد.
دست پلید منافقان کوردل این بار به خون 72 نفر از فرزندان انقلاب حسینی ایران آغشته شد.
غلام حسین حقانی که حالا در قامت یک مدیر، امام جمعه بندرعباس و وکیل مجلس خود را نشان داده بود، به همراه 71 نفر دیگر در این انفجار به شهادت رسید.
یه باری از امروز رو دوشت سکه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.
بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران.